ساعت 23 در ایران به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. در شبانگاه 28 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 18 ماه می 2023 میلادی، درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید بنش هستم، میزبان شما در این مجله شب رادیو فردا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. یک شرکت تولید محصولات آرایشی مستقر در کالیفرنیای آمریکا که به مدت 8 سال تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است، با پرداخت حدود 3,300,000 دلار جریمه به خزانه‌داری ایالات متحده موافقت کرد. این شرکت آرایشی و بهداشتی به نام شرکت مراقبت پوست مراد که در 1989 از سوی یک متخصص پوست عراقی تبار به نام هاوارد مراد تأسیس شده، متهم است که با یک شرکت پخش مستقر در ایران برای فروش محصولات خود در خاورمیانه قراردادهایی بسته بوده است. یک مدیر شرکت مراد که در امضای این قراردادها مشارکت داشته نیز به پرداخت 175,000 دلار جریمه محکوم شده است. کمال قلیچدارغلو، رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، میگوید در صورت پیروزی در انتخابات 10 میلیون پناهنده خارجی را به کشورهای خود باز خواهد گرداند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 7 خرداد ماه برگزار شود. قلیچدارغلو روز پنجشنبه در ادامه گفت اگر اردوغان رئیس جمهور شود 10 میلیون پناهنده دیگر وارد کشور خواهند شد. اظهارات او درباره وجود 10 میلیون پناهنده در ترکیه در حالی بیان می شود که بنابر ارزیابی نهادهای بین المللی و دولت ترکیه، شمار واقعی پناهندگان خارجی در این کشور نصف این رقم است. به نظر می رسد اظهارات او برای کسب آرای جناح ملیگرای دست راستی در ترکیه باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب روز پنجشنبه وارد شهر جده در عربستان شد. بشار اسد برای نخستین بار طی 13 سال گذشته در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت می کند. عضویت دمشق در اتحادیه عرب به دلیل سرکوب اعتراضات در سوریه به حالت تعلیق در آمده بود. در سالهای اخیر و به خصوص در ماه‌های گذشته روابط دمشق با شماری از کشورهای کلیدی جهان عرب بهبود یافته است، اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری و همچنین مخالفان سوریه حکومت دمشق مخالف احیای روابط با سوریه هستند. در ایران چند روز پس از انتشار خبر مرگ یک معترض جوان، یک وکیل دادگستری تایید کرد که این معترض بازداشت شده به نام امیر حسین تروالیمان تنها چند روزی پس از آزادی جان باخته است. مریم کیانرسی روز چهارشنبه در یک پست توییتری اعلام کرد که موکلش پس از حدود 8 ماه بازداشت، هفته گذشته مشمول عفو و آزاد شد و بعد از چند روز بر اثر سکته قلبی در خواب درگذشت. پیشتر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرده بود که تروالیمان 2 آبان ماه 1401 در خانه‌اش در منطقه علی‌آباد تهران بازداشت شده و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته است. تا به حال چند تن از معترضان جوانی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند، اندکی پس از آزادی جان باختند. دلایلی مانند ایست قلبی، مصرف مواد مخدر، سقوط از ارتفاع که از سوی منابع حکومتی اعلام می شود، عموماً مورد پذیرش مخالفان نیست. و گیلا گامیلیل، وزیر اطلاعات اسرائیل، در حساب توییتر خود از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد. خانم گامیلیل حدود 1 ماه پیش در اسرائیل میزبان رضا پهلوی و همسرش بود. وزیر اطلاعات اسرائیل دیدار روز چهارشنبه در واشنگتن را موفق خوانده، اما به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است.
سپاسگزارم. همکارم مهداد میردامادی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به واکنش ها به احتمال اعدام 3 جوان اصفهانی در سفر غیر منتظره وزیر کشور به اصفهان. 20 میلیون نفر در ایران از امکانات اولیه یک زندگی محرومند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و به همکاری های نظامی اسرائیل و آمریکا در خصوص ایران نگاهی داریم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شب رادیو فردا. درخواست 3 معترض محکوم به اعدام از مردم برای جلوگیری از اعدام آنها علاوه بر تجمع شبانه حوالی زندان دستگرد اصفهان، هشتک نذارید ما را بکشند را هم در فضای مجازی فارسی زبان داغ کرد. در خارج از ایران نیز در وین پایتخت اتریش و مقابل مقر سازمان ملل شماری از ایرانیان برای رساندن صدای 3 محکوم به اعدام دست به تجمع اعتراضی زدند. در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین ابتدا از او درباره انگیزه جمهوری اسلامی از پافشاری بر اعدام ها پرسیدم.
همجور که گفتید ما در محل تحصان در 235 روزش هستیم و خب روز شب گذشته بعد از اینکه این خبر رسید که ممکنه این اعدام صورت بگیره عزیزان بسیاری از نقاط مختلف وین به محل تحصان ما اومدن و سعی کردیم که از این طریق در واقع اعتراض خودمون رو ما هم به سهم خودمون نشون بدیم. جمهوری اسلامی این روزها از اون به عنوان جمهوری اعدامی هم نام میبرن برای اینکه فکر میکنه که با اعدام درمانی به زعم خودش میتونه مشکلاتی رو که هست حل بکنه و آب رفته رو به جوی بازگردونه، در حالی که به هیچ وجه شرایط چنین نیست. ما دیگر به شرایط قبل از شروع انقلاب نوینمون بر نمیگردیم و همون جوری که مسئله حجاب اجباری عملا در جامعه ما به اتمام رسیده، مسئله اعدام هم اعتراض به اعدام که از سال پیش به خصوص در حد گسترده‌ای وجود داشته رو به افزایش است. هرچند که متاسفانه همین امروز شاهد بودیم که 3 نفر در خرم‌آباد و 1 نفر در جیرفت اعدام شدند، ولیکن از این راه قطعا نمیتونه جمهوری اسلامی راه رو به پیش ببره. به قصد ارعاب چنین کاری رو میکنه، ولی همونجور که میبینیم میدونیم ارعاب هم دیگه تأثیر نداره و مردم به رغم تمام سرکوب‌های شدید به اعتراض خودشون ادامه میدن، کما اینکه خب ما شاهد اعتراضات در اصفهان، در شهرک‌های مختلف تهران و بسیاری از نقاط کشورمون بودیم.
آقای نایب هاشم، ما خب شاهد این هستیم که نیمی از اعدام‌ها در جهان در جمهوری اسلامی صورت می‌گیره. چقدر چشم دوختن به واکنش نهادهای بین‌المللی در قبال موضوع اعدام در جمهوری اسلامی می‌تونه امید بخش باشه؟ چون بسیاری بر این باورند که بیانیه‌ها و واکنش‌های بین‌المللی در حد سخنرانی‌های مقامات کشورهای مختلف هیچ تأثیری در تصمیم مقامات جمهوری اسلامی نداره. می‌خواستم نظر شما رو در این باره بدونم.
نه، به هیچ وجه اینطوری نیست. اولا خب البته نیمی از تمام اعدام ها رو نداره، چون چین در محاسباتی که ما داریم از اونجایی که هیچ شفافیتی وجود نداره در مورد اعدامش گنجانده نشده. شاید هزاران اعدام در چین رو در سال داشته باشیم، ولی نسبت به بقیه کشورها به جز چین همونجوری که شما میفرمایید حدود نیمی از اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. واقعیت اینه، حداقل اینه که دیشب این اعدام صورت نگرفته، حداقل اینه که یک روز بر عمر عزیزان ما افسوده شده. جمهوری اسلامی آنطور نیست که به هیچ وجه تأثیر نمیپذیره. این اعتراضات در زمان معینی باعث شدش که ماده واحده‌ای رو در رابطه با جرائم مواد مخدر تصویب بکنه مجلس وقت جمهوری اسلامی، و حداقل اینه که خب تعدادی از اعدام‌ها برای مدت کاهش پیدا کرد و امروز داره برمیگرده به سالهای قبل از 2017. به هر حال جمهوری اسلامی هم تا حدی تأثیرپذیر هست، ولیکن نسبت به کشورهای دیگر که سعی میکنن که با روند جهانی همراه بشن، به اون روند اصلی بپیوندن و بر مقابل جریان اصلی در کشورها نباشن، جمهوری اسلامی از اون کشورهایی هستش که اصرار بر سرکشی داره، اصرار بر این داره که در روند در جهت مخالف آب شنا بکنه، و به هر حال باید حتما تلاش کردش و این تلاش‌ها رو ادامه داد. و ما به سهم خودمون که در سالها مبارزه به اندازه معین در برای مقابله با اعدام کردیم، شاهد بودیم که گاه اینجا و اونجا عقب نشینی‌های صورت گرفته، ولی کافی نیست. از اونجایی که همونجوری که شما می‌فرمایید بیشترین اعدام‌ها رو داره در جهان، شاید از آخرین کشورهایی باشه که اگر عمرش طولانی‌تر بشه اعدام رو بخواد که حذف بکنه، ولی که مجموعه شرایط نشون میده که عمر جمهوری اسلامی به اون حد نخواهد بود که، یا جمهوری اعدامی به اون حد نخواهد بود که تغییر در رفتارش صورت بگیره و هر دو همزمان به نظر میرسه که از بین میرن. یعنی جمهوری اسلامی که مردم فریاد میزنن که نمیخواهندش، و مجازات اعدام که متاسفانه عجین شده با جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره واکنش ها به احتمال اعدام 3 معترض محکوم به اعدام در اصفهان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر بیش از 19 میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. به گفته او 2020 محله و در قریب به 19 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا 12 سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم برای یک زندگی معمولی با امکانات اولیه چه تعریفی در علم اقتصاد وجود دارد؟
از کنم برای یک انسان امروزی در درجه اول تأمین معیشت، یعنی خوراک و پوشاک، بعد تأمین مسکن، بعد تأمین بهداشت و درمان، بعد تأمین اوقات فراغت و فرهنگ، همه اینا جزو ضرورت‌های اولیه انسان بودنه و در نتیجه هزینه اینها که کاملا قابل محاسبه است باید در درآمد ناشی از کار اون شخص گنجانده بشه. در ایران شما برای این درآمد حداقل تعریف شده رو دارید، درآمدها و حقوق‌های کارگران و کارمندان رو دارید که تعدادشون بیش از نیمی از مردم کشور رو در بر می‌گیره، و اون رو مقایسه می‌فرمایید با عرض کنم قدرت خرید مردم و آن چیزی که به حد معیشت تعریف می‌شود. برای این کار معیارهای جهانی هم وجود داره، یعنی مثلا بانک جهانی در هر سال چندین بار این گزارش رو میده که امروز در سطح دنیا و نیز در کشورهای مثلا در هر گروه کشورهای متوسط میانه از کنم سطح فقر چه مقداره. آخرین گزارشی که در پایان سال گذشته داده حدود 2.15 دلار برای هر یک نفر در یک روزه. این رو اگر با دلار بدل کنید به درآمد تومانی، درآمد یک خانوار متوسط که حدود 3.3 در ایران است باید 12 میلیون تومان در ماه باشه. زیر 12 میلیون تومان یعنی خانواده نمیتونه معیشت خودشو تامین بکنه. مطالعات دیگر هم نشون میده که تقریبا نیم یا بیش از نیمی از مردم ایران قادر نیستن به اندازه کافی مواد خوراکی، پروتئینی، لیپیدی تامین کنن، یعنی کالری لازم رو تامین نمی کنن. در نتیجه رقم فقر در ایران بسیار بالاتر از این مطالبی است که ایشون و آقا فرمودن.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئله حاشیه نشینی هم صحبت کرده، از 2020 محله که ساکنین اون حدود 19 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن حاشیه نشین هستند. حاشیه نشینی در کشور بیانگر چه واقعیتی است؟
ملاحظه بفرمایید مسئله حاشیه نشینی هم باز رقم ایشون رو ببینیم که از کجا این ارقام رو ذکر میکنند. ما در ایران در حدود 20 میلیون تا 25 میلیون نفر حاشیه نشین داریم. این حاشیه نشین ها کسانی هستند که مسکن قابل قبول براشون ند، برای خودشون خانوادهشون ندارن، در نتیجه یا در آلاچیق های غیر استاندارد زندگی میکنن، یا در چادرها زندگی میکنن، یا در گودال های کندن زندگی میکنن. ما اینا رو در برخی کشورها میبینیم. در ایران این پدیده تا حدودی تازگی داره، یعنی در واقع درست است پیش از نرس کنم روی کار آمدنه جمهوری اسلامی هم پدیده فقر در معیارهایی داشتیم، ولی در این معیار فقر در کشور نبود و حاشیه نشینی با این وسعت هم در ایران قابل تصور نبود.
آقای منصور، با این توضیحاتی که شما دادید چه دلایلی وجود داره برای اینکه ما در حال حاضر شاهد 20 میلیون نفر از جمعیت ایران هستیم که از امکانات اولیه محروم هستند؟
ببینید، دنبال علت العلل گشتن. اولین علت این است که جمهوری اسلامی اصولا نظامی است که اقتصاد رو نه برای ثروت سازی برای کشور و مردم، بلکه برای اندوختن ثروت برای خودی ها تعریف کرده است. اونم نه ثروتی که از تولید ناشی شده باشه، بلکه ثروتی که از مصادره اموال دیگران به دست آمده باشه. با این سیاست کشور رو ادامه داده، ادارش رو در این 43-44 سال گذشته. در نتیجه این متاسفانه روندهایی که در کشور دیده میشه، در مورد هیچ کدوم سیاستی که نشان دهد این روند در حال برگشته دیده نمیشود و با دولت رئیسی تمامی این روندها تشدید شده است.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. گفته است بیش از 19 میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما نظرات و دیدگاه های شما بخش جدایی ناپذیری از رادیو فرداست. با هم گوش میکنیم به نظرات تعدادی از شما شنوندگان که با رادیو فردا در میون گذاشتید.
آقای خامنه ای، این سه تا جوان بیگناه که خودت هم میدونی بیگناه هم و سایر بیگناهان رو عفو کن، یه جا برای آشتی بگذارید، همه ی پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید. شما آدم کش ها هم بخشی از این ملت ایران هست، نکنید همچی. ظلمم اندازه داره، ظلمم حد داره.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این همه هم زد این کش اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ریلج میکنیم، بچه هی میزنیم مردم ها، هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه، بهتر نمیشه. شما چند لبه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
در برنامه جهان‌آرا آقای محمد صادق کوشکی علناً تو اونجا داره میگه که چقدر جمهوری اسلامی تو غزه و لبنان داره خرج میکنه و نیرو داره و علیه اسرائیل داره تاخت و تاز میکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی سخت در اونجا مشغوله که اسرائیل رو به قول خودشون از بین ببره. پس بی دلیل نیست که اسرائیل دائم داره تو مغازه جمهوری اسلامی حمله میکنه و این پول مردم ایرانه که داره اونجا خرج میشه.
تو کتابای درسی ایراداتی که به رضا شاه میگیرن خیلی جالبه. میگن لباس متعدد و شکل ایجاد کرد برای رضا شاه ای بود، برای اینا لابد هنره. میگن رضا شاه تخت قاپو کرد عشایه رو، ولی اینا خودشون تر اسکان عشایر رو اجرا کردن. میگن رضا شاه از دریا به دریا راهن کشید، دو تا دریا رو به هم وصل کرد، اما الان به همون راهن افتخار میکنن و شده زیرساخت اصلی کریدور شمال جنوب.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز پنجشنبه اعلام شد عملیات لوله‌گذاری برای انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرق کشور آغاز شده است. این طرح که در دی ماه سال 1400 به تصویب مجلس رسید، از آغاز با انتقادهای فراوان از سوی اقلیم‌شناسان و طرفداران محیط زیست روبرو شد. اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در ابتدای گفتگو با رادیو فردا جمع‌بندی خود را از نظرات موافق و مخالف این طرح ارائه کرده است.
مسئله ای که در مورد طرحهای انتقال آب اساساً در ایران مطرحه اینه که گروهایی که موافق هستن اغلب گروهای نزدیک به بدنه هسته سخت قدرت هستن و وزارتخونه ها متولی ان، علارغم اینکه در همین پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم تبلیغ شده که خب این پروژه بخش خیلی اندکی از سرمایه گذاریش رو دولت خواهد کرد، ولی شما می‌بینید که قرارداد شرکت منسی آب و فاضلاب کشوره و کارفرما و کارگروه هم هستن و وزارت مثلا صنعت و معدن و اینها ذی‌نفع هستن و خب طبیعتاً بودجه‌ای که برای صرف میشه اون چیزی که پیش بینی شده نزدیک 47000 میلیارد هزینه خواهد داشت، در نهایت اون از سرمایه ملی و از صندوق‌های تامین اعتبارات کشوری هزینه خواهد شد. نکته‌ای که به نظرم میرسه مخالفین دارن، خب مسئله خیلی مهمش موضوع اینه که اصلا پروژه ها عملا ارزیابی دقیقی در مورد ارزیابی محیط زیستی، ارزیابی تاثیر اجتماعی، حتی ضرورت سنجی برای اجرای همچین طرحی انجام شده یا نه. ما به لحاظ تاریخی میدونیم که در مورد سیستان و بلوچستان حداقل که اولین مبدا این مصرف این آب خواهد بود، ما مشکلات بسیار جدی داریم که سالهاست گره کور خورده و علارغم نیاز خیلی زیادی به حل سریعش دولت و حکومت نتونستن اون رو حل بکنن، مثل همین مسئله هامون و انتقال آب از هیرمند، دریافت حقابه آب هامون و هیرمند، یا مسئله توسعه اقتصادی منطقه چابهار که خب ما میدونیم باعث حاشیه‌نشینی و مهاجرت بسیاری از مردم، باعث افزایش فقر و شکاف طبقاتی اقتصادی خیلی گسترده و مهاجرت روستاییان حاشیه‌نشین شده.
نکته دیگه که مطرح هست اینه که جدای از هزینه بر بودن این طرح، اگر که توی گزارش‌ها نگاه بکنیم برآورد اولیه برای کل طرح یک چیزی بالای 4 میلیارد دلاره. البته این برآورد مربوط میشه به سال 1398 و معلوم نیست که الان چقدر باشه. یکی این هزینه بالاشه و بعد اون عواقب زیست محیطی شیرین کردن آبه، ولی همه اینا رو که کنار بذاریم توجیه دولت و حکومت اینه که برای مصارف شرب کشاورزی داریم شیرین سازی انجام میشه، ولی اون چیزی که طرح مجلس میگه عمده این قضیه قراره بره صرف صنایع بشه، یعنی به جای اینکه صنایع بیاد دم آب، آب داره شیرین میشه و میره واسه صنایع. این چقدر توجیه زیست محیطی داره با توجه به مشکلات اقلیمی و آبی که ما الان در ایران داریم؟
وضعیتی در ایران مواجه هستیم که عملا صنایع بخش از خود اون نهاد حاکم هستند. مافیای آب گره خورده در مافیای صنعتش. سازمان محیط زیست اغلب حامی اونهاست. ریل گذاری میکنه این مجموعه ها رو. شما میتونید نمونه های روشنش رو در صنایع پتروشیمی ببینید که یکی پس از دیگری مجوز ساخت میگیرن در حوزه‌های تالابی و سازمان محیط زیست همراه با اونها. این جانمایی صنایع که خب میتونن نزدیک منابع آبی باشن مثل منطقه‌های ساحلی و اینها، مسئله ای که ما خب سالهاست باش درگیریم و از اون نکاتی که معمولا در سند آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه کلان کشوری بهش توجه میشه، ولی متاسفانه ما در ایران بخش صنایعمون خب در زمانی بوده که اصلا این جانمایی جز اصول محیط زیستی اصلا در نظر گرفته نمی‌شده، و یا اینکه اون صنایعی هم که به تازگی در موردش مجوز گرفتن و یا استخراجش رو گسترش دادن، افزایش دادن، هم خب همونطور که بهش اشاره کردم پاسخگو نیستن و ما یه نهادی نداریم یا یه گروه ملی نداریم که بخواد این موضوع رو بررسی بکنه. به این ترتیب عملا گویا یک مافیای انحصار طلبی دست در دست نهادهایی مثل وزارت نیرو داده که مسئول توزیع آبه و قرار شده که این آب به هر شکلی که شده منتقل بشه به این صنایع، هرچند که من اصلا به لحاظ تکنولوژی هم هنوز واقعا ایران رو آماده یه همچین موردی نمیبینم که ما بخوایم یه پروژه به این طولانی و با این زیرسازهای بسیار پیچیده تکنولوژی رو بتونیم جوری انجام بدیم که هم منتقل کننده آب باشه و هم این که به هر حال تخریب به طبیعت نزنه، که شما میبینید حتی همون منطقه سیستان و بلوچستان که نزدیکترین در واقع محله، یا همون حتی خود شهر چابهار مشکلات جدی آب آشامیدنی داره. اگر این پروژه میتونست جوابگو باشه، خب چرا هنوز حتی پاسخگو نبوده به تامین آب همون شهرهای نزدیکترین شهرها به منطقه ساحلی دریای عمان؟
گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید با اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا. اما همکاری نظامی بین آمریکا و اسرائیل موضوع گفتگوی محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیاست که از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه کنید.
همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا بسیار زیاده. برای نمونه از ژانویه همین امسال تا حالا 7 رزمایش کوچک و بزرگ در سطوح مختلف انجام گرفته بین اسرائیل و آمریکا. فقط 2 تاش خیلی خلاصه ذکر میکنم. در ماه ژانویه بزرگترین رزمایش مشترک رو این 2 کشور تشکیل دادن. 8000 نفر در این شرکت داشتن به اسم جونیپر اوک 23 یا بلوط اورس یا سرو کوهی که 140 فروند هواپیما B-52 F-35 ناوها شرکت داشتن. قبل از اون در ماه ماست، یعنی بعدش در ماه ماست، یک رزمایش با مشارکت جنگنده‌های پیشرفت آمریکا به مدت 2 هفته در پایگاه هوایی نلیس در نوادای آمریکا برقرار شد. اسرائیل گفت که این برای حمله استراتژیک در عمق خاک دشمنه، یعنی منظور ایرانه. ولی حالا چرا آمریکا داره این موضوع رو پیش میکشه؟ یکی برای به باور من به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ایه، هیچ پیشرفتی درش حاصل نشده. ایران پیشرفت بسیار زیادی در زمینه غنی‌سازی کرده، همه میدونیم 20%، 60% و امکانش هست به این طور هم که گفته میشه 5 بمب هسته‌ای اگه بخواد میتونه در مدت کوتاهی بسازه. احتمال حمله اسرائیل و دست زدن به یک حمله یک جانبه، این رو آمریکا حس میکنه.
اگر فکر میکنید یعنی این یه اقدام پیشگیرانه از سمت ایالات متحده آمریکا باشه، چون اکسیوس یک نگاهی هم داره به این ماجرا و میگه که مقام های اسرائیلی تا الان به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کردن، با توجه به اینکه پیش از این در خبرها بود که 32 نماینده مجلس اسرائیل میخواستن که از تجزیه ایران حمایت کنن که بعد گفته شد که 25 نمایندهشون امضاهاشون رو پس گرفتن. چرا باید در مورد چنین پیشنهادی که مستقیما در ارتباط با جمهوری اسلامی هست و مسئله نظامی هم درش مطرحه تردید داشته باشه اسرائیل؟
ببینید، اون احتمال حمله یک جانبه که داشتم میگفتم، این یعنی دست آمریکا را در حنا گذاشتن. این دقیقاً چیزیه که در آمریکا حس میشه. ولی اسرائیل در این حال میدونه که بدون کمک‌های آمریکا حملاتش کارساز نخواهد بود. نمیتونه نقطه پایانی به برنامه هسته‌ای ایران بگذاره. در این حال نیاز داره اسرائیل به کمک آمریکا و میخواد که با همکاری آمریکا یا با چراغ سبز آمریکا این کار رو انجام بده. اما اسرائیل نگرانه برای اینکه اگر وارد این موضوع بشه، یعنی یک برنامه نظامی مشترک بخوان اینا حساب بنویسند، این ممکنه که آزادی عمل رو از اسرائیل بگیره، گرچه آمریکایی‌ها گفتن نه خیر چون این چیز نیست. به همین جهته که اسرائیل در شک و تردیده. از آمریکا خواسته خوب اگه ما میخواییم همکاری نظامی داشته باشیم یه برنامه‌ای بنویسیم برای این کار، این در چه زمینه‌ای میخواید باشه؟ در زمینه اطلاعاتی، سناریوهای مختلف، یا اینکه عملیات مشترک، یعنی با هم علیه ایران وارد در واقع عملیات بشن،
که هنوز این مسئله مشخص نیست. اما آقای آریان، تا چه اندازه همکاری های ایران و روسیه هم میتونه تاثیرگذار بوده باشه در این پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داده؟
خیلی تاثیر میتونه بذاره، ولی یه نکته ای که خیلی سریع بگم اینی که هر نوع برنامه مشترک بین اسرائیل و آمریکا در صورت طرح عملیاتی اگه باشه، این قطعیت میده به حمله نظامی به ایران که اگر صورت بگیره فاجعه بار خواهد بود برای ایران. در مورد همکاری با روسیه هم بله، این حس رو آمریکایی‌ها میکنن، اسرائیلی‌ها میکنن که ممکنه که ایران با توجه به این پشتیبانی روسیه خودشو اینجوری تصور بکنه که آمریکا حمله نخواهد کرد یا اسرائیل حمله نخواهد کرد، در حالی که عکس این اتفاق میفته.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما مدیر حوزه های علمیه میگوید که روحانیون در ایران از رفتارهای ترامزامیز مردم مثل امام پرانی قصه به دل راه نمی دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شب در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.